محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در فرمایشاتی است که مرحوم امام خمینی در کتاب رسائل ایشون به قلم خودشون در رابطه با قاعده فراق و تجاوز نوشتند، و چون خب یک ابتکاری در فرمایش ایشان بود، من خواستم که برای اینکه هم رفقا گاهی به فرمایشات ایشون مراجعه کنند و عرض کنم که انصافا بعض از جاها خیلی دقیق و زیبا ایشون بحث را آورده، لذا فرمایش ایشون رو هم در این باب قاعده فراق و تجاوز بعد برسانم. خب اولین مطلب این بود که ایشون می‌فرمایند که مستفاد از مجموع روایات قاعده فراق و تجاوز تعمیم این دو قاعده است، یعنی اختصاص به باب صلات و وضو نداره، بلکه برخی از این روایات در شک در وضو یا شک در صلات وارد شده، اما در مقام بیان ضابطه در آخر امام علیه السلام یک ضابطه کلی داده، فرموده از کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره، یا فرموده کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی، با کلمه کل اون هم وارد شده بر لفظ ما، که ما میدونید که قائم مقام الذی میشه، پس معنیش که هر چرا که آدمی در او شک کرد و از اون محل او گذشت دیگه نباید به شک خودش اعتنا کنه. بنابراین مورد مخصص عام نیست، یعنی گرچه مورد شک در صلات یا در وضو در برخی از این روایات، اما مدار بر ضابطه ایست که امام فرموده. خب این حرف بسیار زیباست، و چند دهم نظیر، خب همانطوری که در استصحاب روایات زراره یا سؤال از نقض وضو میکنه، به امام میگوید به احتمال نوم رفع ید از وضو نکن، یا سؤال از احتمال اصابه خون به لباس میکنه و امام میفرماد اعتنا نکن، یا سؤال از یوم شک میشه به امام میفرماد لا تنقض الیقین بالشک. خب به قول مرحوم امام همانطور که در روایات همونطوری که در روایات استصحاب موارد خاصی سؤال شده، اما همه اصولیین به جمله لا تنقض الیقین بالشک تمسک می کنند و تعدی می کنند به هر متیقنی که بعدن شک در بقایش شده است، ما نحنفی هم همینطوره، میگیم گرچه سؤال در مورد وضوع و نمازه، اما در مقام ضابطه فرمود هر چرا که آدمی در او شک کند و از او فارغ شده باشه به شکش نباید اعتنا کنه. این یک مطلب. دومی که این مرد بزرگ میگه می‌فرمان به این که این قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده اغلایی است، نه اینکه شارع مقدس تسهیلاً علل عباد جعل کرده باشه. و شما در نظر شریفتون هست که در شریعت اسلام بسیاری از احکام تسهیلاً علل عباد جعل شده، مثل قاعده طهارت. فرمود کل شیء نظیر حتی تعلم انه قذور. یا قاعده حلیت کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام. یا در احکام تکلیفی فرمود لولا ان اشق لا امتی لامرتهم بالسواک، یعنی لعویبت علیهم السواک. یا فرموده لا شک لکثیر الشک، برای اینکه کثیر الشک مبتلا به عمل زیاد نشه تسهیلا علیه گفتن به شکت اعتنا نکن. آری در شریعت ما احکامی که بر اساس تسهیل للعباد جعل شده زیاد داریم، اما ایشون می‌فرمایند که این دو قاعده یا از دیدگاه ایشون این یک قاعده، این در حقیقت امضاء بناء اغلاست، نه اینکه جعل مستقل تسهیلا علی العباد باشه. وان بناء اغلا اینه، همونطوری که قبلا در خاطر شریفتون هست عرض کردم که هر کسی که بنا داره یک مرکبی را صحیح انجام بدهد مسلماً در وقت عمل حواسش جمع‌تره. در وقت عمل در صدد است که هر خصوصیت و جزئی که دخیل در عمل باشه اتیان کنه. برابری شکهای بعد از عمل وسوسه های بیجاست، نباید به این شکوک اعتنا کرد. این بنا اغلا را شارع هم امضا کرده، ولذا در برخی از روایات وارد شده لأنه حین العمل اقرب الى الحق، یا لأنه حین العمل اذکر. به یک امر عرفی و اغلایی اشاره میکنه که آدمی در وقتی که میخواد عمل کنه بهتر توجه داره، بنابراین به شکای بعد از عمل اعتنا نباید کرد. این هم یه نکته جالبیه که بعد اثرات عملی هم زیاد داره. البته از فرمایش ایشون که مرحوم استاد خویم این نکته را قبول داره که بله این دو قاعده یه قاعده اغلاییست و شارعم امضا کرده همین بناء اغلا را که در زمان عمل حواس ها بهتر جمع و به شکوک بعد نباید اعتنا کرد. نکته سوم، ایشان می‌فرمان که برخلاف اون چه که بسیاری از علما بین این دو قاعده فرق گذاشته اند. برخی گفته اند که قاعده فراق شک بعد العمل است و قاعده تجاوز شک در اثناء عمل. برخی گفتن قاعده فراق شک در صحت موجوده و قاعده تجاوز شک در وجود مشکوکه. اگر شک در فلان چیزی عمل شده و اتیان شده یا نه، این میشه مجرای قاعده تجاوز. اگر شک در صحت عمل موجود داریم، این میشه قاعده فراق. استاد خویی این را ملتزمه. ایشون بفهمن خیر، هر دوی این دو قاعده بازگشتش به یک قاعده بیشتر نیست، وان این است که هرگاه شک کنیم در وجود شیئی بعد از خروج از اون شی و از محل اون شی، باید به شک اعتنا نکنیم. حالا خواه منشأ شک ما صحت عمل باشه یا منشأ شک ما وجود یک عمل باشه، زیرا بازگشت شک در صحت نیز به شک در وجوده. خب چرا شما شک میکنی که آیا نماز درست بوده یا نه؟ خب برای اینکه شک میکنه آیا طهارت بوده یا نه، آیا رکوع در جای خودش انجام شده یا نه، آیا قرائت درست انجام شده یا بعضی کلمات حذف شده. لذا ایشون میفرمان پیوسته شک چه در قاعده فراق و چه در قاعده تجاوز، پیوسته شک شک در وجود شیعه. مرحوم شیخ انصاری هم اگر یادتون باشه می فرمود که در قاعده فراق هم شک در وجود صحیحه. ایشون هم هر دو را به شک در وجود بازگشت میداد. اما مرحوم امام خمینی میگه نه، همیشه شک چه در قاعده فراق و در اثنا و شک بعد العمل و چه شک در صحت و چه شک در وجود، همه اینها بازگشت به شک در وجود عمل. برای اینکه شک در صحت هم ناشی از شک در وجود جور یا شرط، بنابراین پیوسته این دو قاعده یکی هستند. استاد خویی اگر یادتون باشه می فرمود که در مقام اثبات اینها دو قاعده هستند. تعدادی از روایات شک در وجود شیء را مطرح کرده و تعدادی از روایات شک در صحت موجود را مطرح کرده. اونجا که شک در صحت موجود قاعده فراق، اونجا که شک در وجود قاعده تجاوز. مرحوم امام میگه خیر، در هر دو جا بازگشت شک به شک در وجود و معصوم علیه السلام به همون قاعده عقلایی اشاره میکنه، میگه چون لأنه حین العمل اذکر اقرب الی الحق، میگه بنابراین به این شکوک نباید اعتنا کرد، پس هر دو بازگشتش به شک در وجوده. من هم در اینجا یک فضلکهی تفسیری بعد برسانم بان اینه که انصاف آن است که اگر کسی به مجموع این روایاتی که مرحوم امام نسبتاً خوب جمع آوری کرده، اگر به مجموع روایات تجاوز و فراق نظر کنه، خوب احساس میکنه که اینها به یک امر بیشتر اشاره نمی کنند و اون اینه که در وقت عمل شک قابل اعتناست، اما بعد از تمام شدن و گذشتن از محل عمل نباید به شک اعتنا کرد. پس این که بگیم این دو قاعده بازگشتش به یک قاعده بیشتر نیست، دور از واقعیت چندان نیست. این هم مطلب سوم ایشان. خب مطلب چهارم، ایشان می‌فرمایند که مراد از مزی که در عده از روایات شده کل ما مزا من صلاتک و تهورک و امزهی یا کل ما شککت فیه مما قد مزا و امزهی، مراد از مزی گذشتن از محل یک شیء مزی به معنای این نیست که حتما یک شیئی انجام شده و شما شک در صحت اون شیء دارید، بلکه معنای مزی یعنی گذشتن از محل مشکوک فی. خب گذشتن از محل متفاوته، گاهی محل عادیه، گاهی محل مثلا شرعیه. فرض کنید جناب عالی که میخواید تشریف برید غسل کنید، خب عادت برای اینه که آدم متوالیاً اجزای غسل را انجام میده. میگیم آقا بعد سرگردن چکا کردی؟ میگه طرف راستم را شستم. بعد طرف راست چکا کردی؟ میگه طرف چپم را شستم. این طبیعیه، عادت ها در اعمال بر این جاری شده که یک عمل را متوالیاً انجام میدن. پس اگر از شما سوال کنن که محل غسل سر و گردن کجاست، میگه اول غسل، پس از او چی؟ میگه طرف راست، بعد از او چی؟ طرف چپ. آدمیان در اعمال خودشون یک برنامه عادتی بر توالی یک عمل مرکب دارند، اما شرع مقدس هم محال و محلهای خاصی برای عبادات قرار داده. شارع مقدس اول در نماز گفته تکبیر، بعد اقامه، بعد تکبیر. محل تکبیر کجاست؟ بعد از اقامه و قبل از قرائت. محل قرائت کجاست؟ بعد از تکبیرت الاحرام و قبل از رکوع. محل رکوع کجاست بعد از تکبیر و قبل از سجود الی آخر. بگیم مقصود از مضی گذشتن از محل عمل مشکوکه، یعنی شما اگر وارد رکوع شدی پس دیگه محل قرائت گذشته، اگر وارد سجود شدی پس محل رکوع گذشته، اگر وارد تکبیرت الاحرام شدی پس قطعا دیگه محل اقامه گذشته. ایشان می فرمان که مقصود از مضیی که در این روایات وارد شده کلما مضا و امزهی یعنی از اون محلی که در شریعت برای عمل تو قرار داده شده اگر از اون محل گذشتی و بعد شک کردی دیگه به شکت اعتنا نکن. بزالا ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره در این ظاهر میشه که اگر جناب عالی در طرف قصل طرف ایسر به طرف چپ شک کردی قوس کردی بیرون آمدی بیرون شک میکنی که آیا طرف چپ شستم یا نشستم، اینجا به حسب عادت محل قصل ایسر گذشته، چون شما عادت داشتی که همیشه پشت سر هم اینا رو بیاری. اما از دیدگاه شهر چی فضلا؟ چی میگه شما دوتای مقابل از دیدگاه شهر گذشته محل قصل یا نه؟ بله؟ نگذشته دیگه، چون در قوس توالی شرط نیست. شما به سرگردنت صبح شستی، طرف راست را زور شستی، طرف چپ را از شستی، قوس درسته. پس ببینید مضا من صلاتک و طهورک یعنی از محل مقرر شرعی گذشته باشه. جناب عالی وقتی که شک می کنی در قصل طرف ایسر محل هنوز نگذشته ولو درون آمدی ولو رفتی تو خانه، چون گفتیم مدار به محل شرعیه نه به محل عادی که بر حسب عادت شما قرار دادی. یه ثمره دیگر، اگر جناب عالی وضو گرفتی هنوز سر و دست کاملا تره و شک میکنی که آیا مس پای کف کردی یا نه، آیا اینجا محل شرعی گذشته یا نگذشته؟ بله نگذشته، نگذشته، چون تا جفاف همه اعضا حاصل نشود محل شرعی نگذشته. حالا ولی تو عادت داشتی که بعد از قصر مصرات پای شب عوض کنی. پس دقت کنیم، چون یه بحث جالبی در این دو قاعده این است که مل مراد بالمحلی که شما میگید اگر از محل شیء گذشت به شک اعتنا نکن، آیا مقصود محل شرعی است یا محل عادی هم شامل میشه؟ اکثر بزرگان همینه میگن مدار بر محل شرعیه نه مدار بر محل عادی است که به عمل و عادت آدمیان حاصل میشه. بعد ایشون استدلال هم میکنه، میگه اگر فرض کردیم یک مقننی آمد یک قانونی را برای اجزای مرکب جعل کرد، همانطوری که در صلات قانونی برای اجزای صلات جمع کرده، حالا اگر خود این مقنن میگوید وقتی گذشتی از محل مشکوک به شکت اعتنا نکن، قطعا ما میفهمیم که مرادش چیه؟ همان محلی است که خود اون مقنن برای عمل قرار داده. خب بنابراین پس روشن میشه که مقصود از کل ما مضا یا کل ما شککت فیه مما قد مضا، مقصود مضیب و گذشتن از محل عملی است که شک در اون عمل کردی. خب بر این اساس آقایان، اگر کسی شک کرد در هم بعد از این که دیگه خارج شده و میخواد قول هو الله بخونه، محل گذشته یا نگذشته؟ قطعا میگه محل هم گذشته، چون محل هم در شریعت قبل از محل سوره است. و هاکذا اگر در رکوع بود و شک کرد در هم و قرائت، میگه محل گذشته، دیگه به شک اعتنا نکن. خیلی پس اینجا هم روشن شد آقایون، مضا یعنی مضا از محل عملی که شک در اتیان اون عمل شده است، و مراد هم محل شرعیه. اثر عملیش هم بکنیم در غسل و وضو و امثال اینها کاملا ظاهر میشه. خب مطلب پنجم، ما بسیار خوندیم در روایات که فرمود کل ما شککت و دخلت فی غیره. آیا دخول در غیر در این قاعده شرط است؟ در خاطر شریفتان هست که مرحوم استاد خویی می فرمود بله، اصلا در قاعده تجاوز تا داخل در غیر نشود میگیم موضی صادق نیست. اما ایشون بر اساس همون مبنایی که این دو قاعده را یکی قرار داده، میفرماید که ابدا دخول در غیر در این قاعده شرط نیست، بلکه مدار به گذشتن از محل مشکوکه. خواه وارد غیر بشود یا وارد غیر نشود. چرا؟ چون باز یادمون از اون نکته دوم نره. نکته دومی که عرض کردم این بود که بناء اوغلا پیوسته بران است که در حین عمل بیشتر توجه دارند و اذکر و اقرب الالحقند، لذا بعد از تمام شدن محل دیگه نباید به این شک اعتنا کرد. ایشون میگه این اصله که شک بعد از عمل و بعد از گذشته از محل یک عملی، این شک نباید اعتنا بشه. خواه وارد در عمل دیگری که مترتب بر اولی است بشوی یا نشوی. بر این اساس باز یک ثمره جالبی یادتون هست که گفتیم اگر کسی سلام نماز را داده نشسته، اما شک میکنه که آیا تشهد خونده یا نخونده، بنابراین این که بگیم محل تشهد نگذشته، ایشون میگه میخواد وارد بشه در مثلا پشت به قبله کنه یا نکنه، حدث خارج بشه یا نشه، بالاخره از عمل تمام شده، به این شک نباید اعتنا کنه. اما اگر مدار به دخول در غیر باشه، همونطوری که یادتون هست آیین آینی گفتن که اگر استدبار کرد یا حدثی از او خارج شد یا در تعقیب وارد شد باید به شک اعتنا نکنه. ایشون فهمن نه، مدار بر گذشتن از محل عمل مشکوک خواه وارد غیر بشه یا نشه. این قلت که پس این همه که در روایات فرمود و دخل تفی غیره مرضی بوده، چرا پس اون غیره آورد؟ ایشون میفهمن این برای توطئه خروج از مشکوکه. چون مثلا اگر آدم شک کرد در قرائت، تا مادامی که وارد رکوع نشه از محل قرائت نگذشته، چون تا مادامی که آدم ایستاده اگر شک کنه محل قرائت هنو باقیه دیگه. چون محل هنوز فوت نشده و از دست نرفته، لذا میگه دخلت فی غیره، پس دخول فی الغیر توته و مقدمه است برای گذشته از محل عمل مشکوک، و الا فی نفسه دخول فی الغیر شرط نیست، به دلیل اینکه موثقه محمد ابن مسلم اسمی از دخول فی الغیر نبرد، گفت کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه، دیگه اعتنا به اون شک نکن و رابطه همینه. حالا یه شاهد زیبایی که باز این مرد بزرگ استخراج کرده، شاهد زیباش این که در موثقه ابن ابی یعفور که در مورد وضو و شک در اجزاء وضو وارد شده بود، امام علیه السلام در ضابطه این جمله را فرمود انما الشک فی شیء لم تجزه. میگه مادامی که در حال وضو هستی به شک خودت اعتنا کن، بعد که از وضو خارج شدی در حال صلات یا غیر صلات دیگه به شکت اعتنا نکن. اما در آخر به عنوان ضابطه این جمله را میگه، میفرماید انما الشک فی شیء لم تجزه، اون شکی باید اعتنا بشه که از محل مشکوک تجاوز نکرده باشه. اما اگر از محل مشکوک تجاوز شد، خواه در غیر داخل شدی یا نشوی، دیگه به شک اعتنا نکن. از این میفهمیم این که امام در همین موثقه فرمود اگر وارد نمازی شدی یا حالت دیگری شدی به شک که در وضو اعتنا نکن، این وارد شدن در حال دیگر دخیل نیست، زیرا در جمله ضابطه بعد فرمود انما الشک فی شیء لم تجزه، مدار نگذشتن از محل شکه. بله، اینکه شما میفرمایید این معنیش که تعبدیه، معنیش که امام علیه السلام میخواد بگه تعبدن من میگم مدار بر دخول در غیره، و حال اینکه علی القاعده این جمله در مقام تعبد نیست که میگه انما الشک فی شیء لم تجزه و بعد میگه داخل در غیر شدی، میگیم اینکه امام جمله لم تجزه را تفسیر کرده باشه به اینکه داخل در غیر بشی، این معنیش دیگه یک اعمال سلیقه تعبدی کرده و این قاعدتا بعیده. بنابراین ایشون میفرمند که با این اساس پس معلوم شد که اگر کسی حالا شک کرده در سجود بعد از اینکه حرکت میکنه، میگیم دقت کنید، میگیم این تا مادامی که نایستاده هنوز محل سجود از بین نرفته، اون وقت که ایستاد تمام قامت ایستاد محل سجود از بین رفته، ولی تا مادامی که نایستاده محل سجود از بین نرفته. پس مدار اینه که گفتیم محل محل شرعیه. سوال میکنیم از شما فضلا، اگر کسی هنوز که از کنم حضورتون که در حال چیزی در حال نهوض الالقیامه و سجده را نکرده باشه، نباید سجده را بیاره؟ قطعا. چرا؟ پس بریم محل نگذشته، محل شرعی. پس اینکه در صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فرمود اگر میخواد حرکت به قیام کنه باید برگرده و سجده را انجام بده، چون هنوز المحل سجود نگذشته است بر این اساس. انشاءالله این مطالب ایشان در خاطر شریفتون باشه. والحمدلله.